ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. در شبانه روز گذشته بیش از 580 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. امارات متحده عربی اعلام کرد که اشرف غنی و خانواده‌اش در این کشور به سر می‌برند. و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از کشورهای غربی خواست اخراج پناهندگان افغان را متوقف کند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه 27 مرداد 1400. من بابک غفوری آذر هستم. با ادامه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 583 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین آمار رسمی، طی 24 ساعت گذشته ابتلای حدود 40,000 نفر به این بیماری تایید شده است. این رقم در حالی اعلام می شود که به گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، رقم واقعی ابتلا در هفته گذشته روزانه حدود 220,000 نفر بوده است.
ما متاسفانه در هفته گذشته 230,000 تست مثبت داشتیم و تقریبا روزانه تعداد موارد مثبتمون که یا تست هم نمیدن تخمین زده میشه که ما روزانه تا حدود 220,000 نفر از مردممون مبتلا میشن.
به رغم اعلام تعطیلی 6 روزه در ایران و منع برگزاری مراسم مذهبی در اماکن سربسته و راه اندازی دسته‌های عزاداری، مراسم مذهبی ماه محرم در بسیاری از شهرهای ایران در حال برگزاری است. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و خانواده‌اش را به دلایل بشردوستانه در خاک خود پذیرفته است. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شده، جزئیات بیشتری ارائه نشده است. محمد اشرف غنی روز یکشنبه همزمان با رسیدن نیروهای طالبان به ورودی‌های شهر کابل، افغانستان را ترک کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد بنابر قانون اساسی این کشور، در غیاب محمد اشرف غنی، او سرپرست مشروع و قانونی ریاست جمهوری افغانستان است. وی تأکید کرد که انحصار قدرت توسط یک گروه را نمی‌پذیرد و مقاومت در برابر طالبان ادامه دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از کشورهای غربی خواستار توقف اخراج پناهندگان افغان شد. همزمان فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از ایران و پاکستان خواست مرزهایشان را به روی پناهندگان افغانستان باز کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نوشته است که در پی بروز ناامنی و درگیری‌ها در افغانستان، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 550,000 نفر از شهروندان افغان آواره شدند. یونیسف نیز هشدار داده است که بیش از 18 میلیون نفر، از جمله 10 میلیون کودک، در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سه روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نارامی‌ها در این کشور ادامه دارد و شمار زیادی از شهروندان افغان سعی دارند از کشور خارج شوند. در حالی که ایران بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5% است، اما از اردیبهشت 98 شروع به عدول از تعهدات هسته‌ای خود کرده و همکنون در سطوح 20% و 60% نیز غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. این موضوعی است که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بامداد چهارشنبه 27 مرداد در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همه برنامه‌ها و اقدامات هسته‌ای ایران را در انطباق کامل با معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدامات تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. به گفته خطیب‌زاده، مادامی که اجرای کامل و بی‌قید و شرط برجام از سوی آمریکا و دیگر طرف‌های برجامی از سر گرفته نشود، جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ای خود را صرفاً بر اساس نیازها و تصمیمات حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانیش پیگیری می‌کند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهارات آقای خطیب‌زاده در این که اقداماتی که انجام میده ایران برای توسعه غنی‌سازی 60% با NPT و پادمان‌های مربوط به اون در تناقض نیستش، نادرست نیست، منتها به نوعی خلط مبحث و انحراف بحثه، به این معنا که جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده که ما از برجام خارج نشدیم و صرفاً برخی از تعهدات رو کاهش دادیم، منتها با این سطح کاهش از تعهدات که ایران دائم اون برجام رو نقض کرده، عملاً به طرف مسخ این توافقنامه پیش رفته و چیزی از اون باقی نگذاشته. هم با توجه به اینی که خب اون مصوبه مجلس که سنگ بزرگی شد در برابر پای دولت آقای روحانی که بتونه مذاکرات رو به خوبی و معطوف به نتیجه در بیان پیش ببره یک طرف، و این رویکردهای جدیدی که دولت رئیسی مطابق با خواست آقای خامنه‌ای قرار پیش ببره و به نوعی میخوان بیان و با اقدامات انجام شده در مورد نقض تعهدات و پیشرفت در برنامه هسته‌ایشون 5+1 رو زیر فشار بگذارن که در برجام امتیازهای بیشتری بهشون بدن یا ایران مجبور نباشه یک سری تعهدات قبول بکنه، این محاسبات خب میتونه لزوما به نتیجه نینجامه، کما اینکه اظهارات مقامات غربی آمریکایی هم نشون میده که اونها احتمالاً با این نوع رویکرد ایران روی خوشی نشان نخواهند داد و میتونه به خصوص مخالفت چین و روسیه را هم در پی بیاره یا حداقل انفعال اونها و نهایتاً پرونده ایران شاید با این مسئله روبرو بشه که دوباره در شورای امنیت مطرح بشه.
دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده چه زمانی آمادگی از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را دارد و چه شرایطی را برای احیای مذاکرات پیشنهاد خواهد کرد. پیشتر چند منبع ایرانی به رویترز گفته بودند که دولت رئیسی احتمالاً شرایط جدیدی نظیر اجازه ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% و ادامه کار سانتریفیوژهای پیشرفته را در مذاکرات مطرح کند، موضوعی که دیپلمات‌های غربی آن را رد کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% راه‌اندازی کرده است. ایران بر اساس برجام تنها مجاز به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 3.5% است، اما از اردیبهشت 98 یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام شروع به عدول از تعهدات هسته‌ای خود کرده و همکنون در سطوح 20% و 60% نیز غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده، اعلام کرده که ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. آژانس در گزارش خود میگوید ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20% غنی شده به تأسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت روحانی ملزم شده بود که اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. در حالی که از بازداشت دست کم 4 وکیل دادگستری و 1 فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از 4 روز می‌گذرد، هنوز اخبار تازه‌ای از وضعیت آنها در دست نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها، دستگیری این افراد در رابطه با انتقاداتی است که در هفته‌های گذشته درباره سوء مدیریت بحران کرونا از طرف مقامات ارشد حکومتی مطرح شده‌اند. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
ابتدا عصر شنبه هفته جاری خبرگزاری هرانا و پایگاه خبری تحلیلی امتداد از دستگیری 5 وکیل و 2 فعال سیاسی و اجتماعی خبر دادند. بنا به این گزارش‌ها آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری از وکلای دادگستری و همچنین مریم فرافراز و مهدی محمودیان کنشگران مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و در جریان این دستگیری تعدادی از سایل شخصی آنان مانند تلفن همراه ضبط شد. سایت هرانا نوشت محمد هادی عرفانیان کاسب وکیل دادگستری پس از مدت کوتاهی و لیلا حیدری در روز 24 مرداد آزاد شد. اما وضعیت و محل بقیه این افراد بازداشت شده همچنان نامعلوم است. دلیل اینکه در مقدمه این گزارش از عبارت دست کم 5 نفر استفاده شد این است که به نوشته خبرگزاری هرانا احتمال می‌رود تعداد در بازداشت ماندگان بیش از این باشد و همچنین تعداد بازداشت شدگان در نوبت نخست دستگیری. اما در حالی که هیچ یک از شاخه‌های پلیس و نهادهای امنیتی یا قضایی جمهوری اسلامی خبری رسمی مبنی بر دستگیری یا محلی که این افراد به آن منتقل شده‌اند منتشر نکرد، گمانه‌زنی درباره دلایل این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی فراوان است. در واکنش به خود خبر، بهنام دارایی زاده وکیل و حقوقدان در توییتی در عصر همان روز دستگیری نوشت خاطرم نمی آید این شمار وکیل دادگستری را در یک نوبت بازداشت کرده باشند. منهای این وکلا مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم فرافراز نیز از کنشگران مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است. درباره دلیل احتمالی این بازداشت‌ها علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در توییتی اشاره کرد افراد دستگیر شده در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در مورد موضوع کرونا بودند. درست فردای روز دستگیری نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی العموم درباره این موضوع اعلام جرم کند. عبدالله سمامی به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولانی که وظیفه مدیریت بحران کرونا را بر عهده داشتند متهم به اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات به باور او مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی شهروندان هستند. مقام‌های قضایی ایران واکنش رسمی به این درخواست نایب رئیس کانون وکلا نشان ندادند، اما برخی تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که وکلای دستگیر شده قصد داشتند از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بابت دامن زدن بحران و وخامت در شیوع ویروس کرونا با صدور فرمان منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی طرح شکایت کنند. در روزهای قبل و بعد از این دستگیری‌ها اخبار مشابه و مرتبط فراوان بوده است. از نامه رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران به سازمان جهانی بهداشت در روز شنبه که از این سازمان خواست درباره سوء مدیریت آمدانه جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا که به باور آقای پهلوی منجر به کشتار جمعی در ابعاد یک جنایت علیه بشریت شده تحقیق کند، تا خبر مهم روز دوشنبه که حدود 8 ماه پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران از صادر شدن مجوز واردات واکسن فایزر و مدرنا خبر داد. یک روز بعد از دستگیری این 7 وکیل و کنشگر مدنی که با آزادی 2 تن به 5 نفر تقلیل یافتند، مصطفی تاجزاده از کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در توییتی این بازداشت و نوع برخورد حکومت با آن را نخستین آزمون راستی آزمایی آقایان رئیسی و اجرایی پس از یک دست شدن حکومت خواند. آقای تاجزاده در این توییت پرسید اولی که مقصود او ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تازه ایران بود آیا حاضر است این اقدام را محکوم کند و دومی یعنی غلام حسین محسنی اجرایی رئیس جدید قوه قضاییه آیا فوراً دستور آزادی تمام به نوشته آقای تاجزاده این عزیزان را صادر می‌کند. اشاره مصطفی تاجزاده به وعده‌های رؤسای قوه مجریه و قضاییه در آغاز راهشان بود و بر اساس آن سوالی را مطرح کرد که همچنان و با گذشت بیش از 4 روز از بازداشت‌های همزمان بی پاسخ مانده است.
و پس از شنیدن این گزارش با خبر دیگری مرتبط با تحولات افغانستان این بخش رو به پایان میبریم که در حالی که عملیات تخلیه اتباع خارجی و شهروندان افغانستانی از کابل ادامه دارد، تصاویر و گزارش‌ها از بیرون از محوطه فرودگاه حاکی از ازدحام و درگیری است. به گفته یک مقام ناتو که نامش فاش نشده است، در این درگیری و ازدحام دست کم 17 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها از این منطقه همچنین حاکی از تیراندازی در اطراف فرودگاه کابل است. برقراری امنیت این فرودگاه همچنان در اختیار نیروهای آمریکایی و بریتانیایی است. با رادیو فردا همراه بمانید. بخش بعدی مجله شبانگاهی رادیو فردا است. رأس ساعت 22:10 شب به وقت ایران شامل خبرها و گزارش‌های بیشتر درباره آخرین تحولات ایران و جهان. امیدوارم که تا آن مجله لحظات خوب و آرومی داشته باشید.